بشکر بر شما که همراه این بخش خبری هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. نرخ تورم در ایران در مهر ماه 42% اعلام شد. آلبانی میگوید یک شبکه وابسته به سپاه پاسداران علیه سازمان مجاهدین خلق را کشف کرده است. و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از ادامه نقص حقوق بشر در ایران خبر داد. جواد حسین‌زاده رئیس مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه منتهی به مهر ماه را 42% اعلام کرد. مرکز آمار همچنین نرخ تورم در خوراکی ها را در بهار امسال بیش از 56% اعلام کرده است. بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم در ایران بعد از ونزوئلا و سودان بالاترین نرخ تورم در جهان است. پلیس آلبانی روز چهارشنبه اعلام کرد یک شبکه شبه نظامی ایرانی که قصد حمله به اعضای سازمان مجاهدین خلق در این کشور را داشتند شناسایی و خنثی کرده است. آردیولیو رئیس پلیس آلبانی نیروی قدس شاخه برونمرزی سپاه پاسداران را هدایتگر این شبکه به گفته وی تروریستی اعلام کرد. بر اساس بیانیه پلیس آلبانی دو مقام ارشد امنیتی ایران این شبکه را از تهران هدایت می‌کردند. در این بیانیه اشاره شده که این شبکه با گروه‌های تبهکار سازمان یافته در ترکیه ارتباط داشته و از یک عضو پیشین سازمان مجاهدین خلق برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌کرده است. پس از بسته شدن اردوگاه سازمان مجاهدین در عراق بیش از 2000 تن از اعضای این سازمان در آلبانی ساکن شدند. مقامات ایران هنوز واکنشی به اظهارات پلیس آلبانی نشان ندادند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در تازه‌ترین گزارش خود نسبت به وضعیت اقلیت‌ها در ایران، سرکوب کارگران و مخالفان حجاب اجباری ابراز نگرانی کرد. آقای رحمان گفت جمهوری اسلامی حقوق مدنی و سیاسی شهروندان را به طور مداوم محدود می کند. جاوید رحمان همچنین به موضوع بازداشت دو تابعیتی ها در ایران پرداخت و نسبت به نبود تشریفات صحیح قانونی، بازداشت های خودسرانه، شکنجه و عدم دسترسی به وکیل برای این افراد ابراز نگرانی جدی کرد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بار دیگر خواستار دریافت حق و فرصت سفر به ایران شده تا بتواند مأموریت خود را بی‌واسطه انجام دهد. محمد حسنی نژاد نماینده ایران در کمیته سوم سازمان ملل این گزارش را رد کرده و آن را نمایش مکرری که هیچ ارتباطی به دلایل حقوق بشری ندارد خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته در پی توقف عملیات ترکیه در شمال سوریه و برقراری آتش‌بس دائمی تحریم‌ها علیه ترکیه را لغو کرده است. آمریکا هفته گذشته وزرای کشور، دفاع و انرژی ترکیه را به دلیل حمله این کشور به شمال سوریه تحریم کرده بود. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای نظامی این کشور وارد شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه شدند. ترکیه و روسیه روز سه‌شنبه توافق کردند که نیروهای خود را در شمال شرقی سوریه مستقر کنند تا شبه نظامیان کرد را از نزدیکی مرز ترکیه خارج کنند. آمریکا میگوید به اطلاع ترکیه رسانده که شبه نظامیان کرد از مناطق مرزی با ترکیه عقب نشینی کردند. کوبانی در سالهای 2014 و 2015 صحنه نبرد شدید شبه نظامیان کرد با پیکارجویان گروه خلافت اسلامی بود. و رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام میگوید کشورش به دنبال جنگ با ایران نیست اما از رویارویی با آن هم نمیگریزد. جنرال کنت مک‌کنزی روز چهارشنبه گفت نقش سنتکام این است که نگذارد ایران نسبت به سیاست فشار حداکثری آمریکا واکنش نظامی نشان دهد. جنرال مک‌کنزی گفت ایران یکی از این اولویت‌های آمریکا است ولی مهمترین آنها نیست. آمریکا بهار امسال سپاه پاسداران را نیروی تروریستی اعلام کرد. ایران هم سنتکام را سازمان تروریستی اعلام کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. شما را به دیدن فرداگرام دعوت میکنم.
سلام، بنیامین صدر هستم. در فردگرام این هفته هم نگاه میکنم به داغ‌ترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی.
پاسکاری خوبشون و
مهدی ترابی میگوید برای نجات ایران از رهبر اطاعت کنید. مردم در شبکه‌های اجتماعی چه گفتند؟ اعتصاب یعنی چه؟ نام هشتگی در پیوند با اعتصاب غذای برخی زندانیان سیاسی. فریدون در زندان یا در مرخصی؟ حکم‌های عجیب و غریب و بی‌اعتمادی به استقلال قوه قضاییه. این چند روز حرکت مهدی ترابی، بازیکن تیم پرسپولیس، بعد از گلزنی هفته پیشش به تیم پیکان، بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت. مهدی ترابی در شادی بعد از گل خودش زیر پیراهن پرسپولیس پیراهن دیگه‌ای رو بر تن داشت که روی اون نوشته شده بود از رهبر اطاعت کنید. موضوعی که واکنش‌های بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت، تا جایی که حتی ابی، هنرمند سرشناس ایرانی، هم این کار رو سرزنش کرد و نوشت هیچ مملکت و ملتی رو یک نفر به تنهایی نجات نمیده. ابی در اینستاگرام خودش نوشت مخصوصا وقتی که اون یک نفر در تمام مراحل سقوط کشور بر اون کشور تسلط داشته. اما وقتی یک خبرنگار بعد از بازی از مهدی ترابی پرسید که هدفش از این کار چه بوده، او در اظهار نظری متناقض گفت که سیاسی نیست.
من آدم سیاسی نیستم، آدم ورزشی هستم. به عنوان یه آدم ورزشی این کار اولا کار کاملا دلی بود. به عنوان یه آدم ورزشی متوجه این موضوع شدم که الان منابع نجات کشورم تو سطح دنیا تا حد رهبر بود.
ما مشکلی هم نداری خدا شکرتون
پشت. پس اینا وضعیت خیلی گنده است. واسه همین خواستم سیاسی از مسئولین.
بعد از حرف‌های مهدی ترابی بعد از مسابقه بود که خیلی از کاربرها صحبت‌های او رو متناقض یا حتی ریاکارانه دونستن و البته این رفتار ترابی رو با رفتار برخی بازیکن‌های دیگه مثل وریا غفوری که از وضع موجود انتقاد می‌کنه مقایسه کردن. البته گروهی از کاربرها هم از مهدی ترابی و رهبر جمهوری اسلامی حمایت کردن. محمد ایزدی در توییتر نوشت این سیاسی نیستم مهدی ترابی با سیاسی نیستم های کسانی که در انتخابات به نمایندگان یکی از دو شعبه نظام به تعبیر این کاربر رأی میدن تفاوت چندانی نداره. حتی از نظر هانا آرنت اگر کسی در دیکتاتوری های مدرن سکوت هم کنه در عمل از اون حمایت کرده. در مقابل محمود رضوی هم توییت کرد مهدی ترابی با ادبیات خودش به مسئولان جمهوری اسلامی جمله بنیانگذار جمهوری اسلامی رو یادآور شد که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت آسیب نرسه و باید به اون آفرین گفت. اما یک حساب کاربری با نام فرهاد درباره تبعیض در آزادی بیان و در ایران توییت کرد مهدی ترابی نظرش رو گفت، اما آیا این امکان برای بقیه ایرانی ها هم وجود داره؟ به نظر شما تنها راه نجات کشور چیه؟ در اینجا تحلیل پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی رو میبینیم و میشنویم که درباره موضع‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی برخی ورزشکارها به خصوص فوتبالیست‌ها در این چند وقت توضیح میده.
فوتبال سیاسی یا جدایی سیاست از فوتبال، این مهمترین سوالیه که امروز در جامعه فوتبال ایران بعد از کنشی که مهدی ترابی بازیکن پرسپولیس پس از گلزنی و نشون دادن شعاری مبنی بر این که تنها راه نجات کشور اطاعت و تبعیت کامل از رهبر جمهوری اسلامی دهان به دهان داره میچرخه و جواب قاطعی هم براش وجود نداره. احتمالا دموکراسی اجازه میده که بازیکنای و ورزشکارها بتونن شعارهای سیاسی خودشون رو بدن، اما در این حال باید به این مسئله در ایران به عنوان یک پارادوکس نگاه کرد، به عنوان پارادوکسی که مثلا مهدی مهدوی‌کیا، وحید هاشمیان، علی کریمی پس از مچبند سبزی که به دستشون بستن ماها و سالها بایکوت بودن و اجازه داده نشد که تا همین الان هم حتی به جایگاهی که در شأنشون هست برسن. اما این اتفاق در مورد ورزشکارانی که همراه شدن با سیاستمداران مقبول جمهوری اسلامی وجود نداشته. نمونش حمید استیلی، کسی که رهبر بر پیشونی ایشون بوسه زد به خاطر گلی که مقابل آمریکا به ثمر رسوند، کسی که از سیاست‌های محمود احمدی نژاد حمایت کرد و در انتخابات ریاست جمهوری همراه و همپاش بود و امروز می‌بینیم همیشه در همه سال‌ها یک سمت و موفقیتی از نظر مقامی داره. طی روزهای گذشته شاهد بودیم که مثلا شجاع خلیل‌زاده بدون هیچ مناسبتی در زمانی که دچار محرومیت‌های پی در پی و فشار از سوی فدراسیون فوتبال ایران بود، ناگهان پستی از آقای حججی مدافع حرم، شهید مدافع حرم جمهوری اسلامی منتشر میکنه در اینستاگرام خودش و از ایشون حمایت میکنه و همینطور مهدی ترابی. آیا اینها به همون اندازه که سایرین زیر فشار قرار گرفتن زیر فشار هستن، یا سیاست همون قدر که منتقدین رو آزار میده اینها رو هم آزار داده؟ احتمالاً جواب منفیه و به این مسئله باید از این زاویه هم نگاه بکنیم.
این هفته بعد از اون که عاطفه رنگریز مدافع حقوق کارگران که روز جهانی کارگر بازداشت و به 11 سال حبس هم محکوم شده بود اعلام کرد که در اعتراض به بی‌عدالتی ها و همینطور نپذیرفتن وثیقه‌اش اعتصاب قضا میکنه، هشتگ اعتصاب یعنی چه داغ شد و خیلی از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی با این هشتگ به این کار واکنش نشون دادن و از او و دیگر زندانیان سیاسی یاد کردند. به جز عاطفه که البته روز چهارشنبه خبر رسید به اعتصاب قضای خودش پایان داده، ندا ناجی، مرضیه امیری، ناهید خداجو و چند تن دیگر از فعالین حقوق کارگران هم به دلیل دفاع از کارگران و جنبش‌های کارگری در روز کارگر بازداشت شدند و با حکم‌های سنگین در زندانند. حسن شفیعی در اینستاگرام خودش در این باره نوشت: اعتصاب قضا نه یک انتخاب بلکه حاصل جبر شرایط. اعتصاب قضا گونه‌ای از انگاره وجوده که در نفی و عدم معنا پیدا می‌کنه و به نفی انگاره سلطه می‌پردازه و در برابر به سوژه معنا میده. تارا سپهریفر هم توییت کرد: اعتصاب یعنی صدای یک زندانی از سوی هیچ کدوم از مراجعی که مسئول رعایت حقوق زندانی و پیگیری تخلفات هستند شنیده نشده، یعنی دادگستری و دادگاهی که به اهرم‌های سرکوب تبدیل شده. شفقی که یاسمین شد هم در توییتر نوشت: اعتصاب قضا یعنی هیچ سلاحی جز بدن نداری و جانت آخرین سلاح برای مبارزه است. اوایل این هفته خیلی از روزنامه‌ها و رسانه‌ها در ایران خبر مرخصی زودهنگام حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رو از زندان منتشر کردند که با واکنش بیشتر منفی و البته گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو بود و اونها این موضوع رو نوعی پارتی بازی یا سوء استفاده از قدرت دونستند. بعد از این بود که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حسین فریدون دوران زندان خودش رو به اتهام دریافت رشوه میگذرونه و مرخصی تکذیب شد.
و اگر اموال مردم و پول بیت المال و پول نفت مردم ادعی به تاراج و به یغما برده اند، مردم ما میخواهند بدانند که این سازماندهی از کجا بوده است، چه کسانی مجوز صادر کردند، چه کسانی برنامه ریزی کردند.
اما خیلی از کاربرها مقایسه کردن بین حکمای سنگین و شرایط زندان که برای منتقدان یا مخالفان حکومت در نظر گرفته میشه و شرایط زندان منصوبان به مسئولان جمهوری اسلامی و حکومت. یک حساب کاربری به نام ادواردو به تناقض و شفاف نبودن اطلاع رسانی به خصوص از سوی دستگاه قضایی اشاره کرده و نوشته خبرگزاری میگه حسین فریدون در مرخصی قوه قضاییه هم میگه در زندانه. چطور میشه از چنین سیستمی با چنین وضعی انتظار شفافیت واقعی رو داشت؟ محمد امینی هم در فیسبوک خودش نوشت نسرین ستوده و نرگس محمدی دو زندانی سیاسی زن که فامیل حسن روحانی نبودن، حسینه که برادر حسنه. سهیلا ماهرنیا مادر کیومرث مرزبان طنزنویس زندانی هم در حساب توییتر خودش نوشت آیا این منصفانه است برای عاشقان نویسی و طنزنویسی فرزند 26 ساله من کیومرث مرزبان 14 ماه زندان موقت، محکومیت به 23 سال حبس بدون حضور خود او و وکیلش در دادگاه تجدید نظر در نظر گرفته شده، این منصفانه است؟ ساقی لقایی هم نوشت مقام‌های قضایی حتی امکان درمان را از آرش ساده دیگر زندانی سیاسی دریغ می کنند. فساد ماهیت جمهوری اسلامی. حسین رئیسی حقوقدان فقدان استقلال قاضی و قوه قضاییه رو مهمترین دلیل بی‌عدالتی در رسیدگی به پرونده های حقوقی و قضایی در ایران می دونه.
آنچه امروزه از رفتار قوه قضاییه استنباط میکنیم حکایت از استقلال کامل قوه قضاییه نداره، به خصوص در پرونده‌های مهم. حکایت از رفتارهای سلیقه‌ای داره که در مبارزه با فساد نمیتونه رفتار تعیین کننده و مناسبی باشه، مثل اینکه برخی از قضات استقلال خودشون رو به طور کامل ندارن، مستقل از دستگاه امنیتی نیستن و در واقع عوامل دستگاه امنیتی رو دنبال میکنن، این به نوعی فساد محسوب میشه، به نوعی حکایت از عدم استقلال قوه قضاییه داره. و همچنین رفتارهای گزینشی که در قوه قضاییه وجود داره، مثل این که به صورت سیاسی میبینیم که با دخالت دادن منویات سیاسی با برخی از کسانی که علاقه داره قوه قضاییه برخورد میشه، یا با این که ما به صرف این که میبینیم در قوه قضاییه با عوض شدن رئیس اون اراده بر این قرار میگیره که مثلا باید بیشتر برخورد بشه، باید این نشه، این در واقع حکایت از این داره که یک حالت هرمی از بالا به این در قوه قضاییه وجود داره که این خود باز نشانگر عدم سلامت کامل قوه قضاییه است، برای اینکه در قوه قضاییه نباید دستور از بالا به پایین تأثیری در تصمیمات قضایی داشته باشه، بلکه باید قانون محوریت باشه و استقلال قاضی هست که در مفهوم استقلال قضایی و استقلال قوه قضاییه شناخته میشه. از این رو نظام هرمی قدرت نباید در قوه قضاییه وجود داشته باشه، بلکه باید نظام حاکمیت قانون به معنی کامل و برابری همه افراد در مقابل قانون وجود داشته باشه. از جمله مواردی که ما شاهد هستیم که این اصل ضروری رو نقض میکنه، برخورد با فعالان مدنی هست، برخورد با فعالان کارگری هست، برخورد با وکلا هست، بازداشت کردن وکلای دادگستری که برای انجام وظایف وکالتی به فعالیت انجام میدن، وظایف حرفه‌ای دارن فعالیت انجام میدن، محدود کردن خود فعالیت وکلا، تأسیس نهاد موازی با کانون وکلای دادگستری و همچنین برخوردهای سلیقه‌ای با فعالان حقوق زنان، فعالان اجتماعی متعددی دیگه که ما به کرات باش شاهد هستیم. این روزه میبینیم که برای موضوعات بسیار ساده‌ای احکام بسیار سنگینی صادر میشه. برای اینکه ما یک دستگاه قضایی سالم و مستقل داشته باشیم از بقیه بخش‌های حکومت، لازم هست که قوه قضاییه اولا دموکراتیک باشه که نیست ساختارش به هیچ وجه، ثانیاً بایستی به صورت مستقل بتونه رفتار انجام بده که باز استقلالش رو ما شاهد نیستیم به طور دقیق. رئیس قوه قضاییه نباید به وسیله شخص رهبر انتخاب بشه، بلکه باید به وسیله قضات کشور یا به وسیله مجلس انتخاب بشه با معرفی هر نهادی و یا حداقل باید به وسیله دیوان عالی کشور انتخاب بشه، ولی ما شاهدیم هستیم که چنین اتفاقی رخ نمیده.
این هفته روز یک شنبه کارگران آذرآب عراق برای چندمین بار در اعتراض به وضعیت خصوصی سازی این کارخونه و اوضاع نابسامان صنفی و مطالبات خودشون تجمع اعتراضی داشتند که با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی و پلیس چندین کارگر زخمی شدند و تعدادی از معترضان هم بازداشت.
تمام شیشه‌های شرکت اونا آوردن پایین. صداشون رو میشنوید؟
با مهتاب وحیدی راد مروری کردیم به بازتاب هشتگ‌های انتخابی این هفته در روزنامه‌های ایران. مهتاب، این هفته این داستان زندان رفتن حسین فریدون برادر حسن روحانی و مرخصیش که مطرح شد، حتی بعد از اون دوباره تکذیب شد، گفتن مرخصی نیومده، اما ابتدا عنوان شد که هنوز زندان نرفته، تو همون یکی دو روز اول ظاهراً به مرخصی رفته، بعدن تکذیب شد، اما باز هم گفتن تو درباره کاربرای شبکه اجتماعی که برای ایام اربعین ظاهراً مرخصی کوتاه مدتی اومده بوده. این چه بازتابی داشت اومد؟
بنیامین، از هفته پیش که اصلا خبر به زندان رفتن حسین فریدون منتشر شد، روزنامه‌ها خیلی توجه کردن به این خبر و اون رو پوشش دادن. چند روز بعد همونطور که تو گفتی انتشار خبر اعزام او به مرخصی بازتاب داشت، با اینکه قوه قضاییه این خبر رو رسما تکذیب کرد، اما تعدادی از روزنامه‌ها در این باره نوشتن. مثلا روزنامه خراسان نزدیک به اصولگرایان نوشت حسین فریدون هنوز به زندان نرفته، مرخصی گرفت. بعد به چند نمونه از انتقاد کار برای شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده. خب روزنامه‌هایی که منتقد دولت حسن روحانی هستن خیلی روی این موضوع رفتن و مانور دادن، در حقیقت خیلی پوشش دادن. روزنامه صدای اصلاحات اما صحبت‌های حسین فریدون رو منتشر کرده که گفته بود برادر رئیس جمهور بودن برای او مزیتی نداشته و بعد اشاره کرده به اینکه این پرونده چند نفر دیگه هم بودن توش، اما نه نامی از اونها برده شده و نه حکمی براشون صادر شده.
نامه‌ای هم داده بود که میگه که در واقع آقای فریدون میگه که رشوه نبوده و رشوه رو رد کرده، گفته این در واقع قرض بوده این پولی که به عنوان رشوه مطرح شده.
اما خب به هر حال حکم براش صادر شده، 5 سال.
و درباره اون موضوع هم که گفتی کاربر شبکه اجتماعی اساساً خب به خاطر حکم‌های سنگین دیگه‌ای که برای فعالین کارگری یا معلم‌ها صادر میشه و حتی حق مرخصی ندارن، ماها در زندان هستن، اون به اون در واقع یک مقایسه‌ای کرده بودن افراد حکومتی رو یا منتسب به حکومت رو با شهروندان عادی یا مخالفین حکومت.
آره به هر حال حسین فریدون اتهام‌هاش رو رد کرده، اما در حکمی که برای او صادر شده او به اتهام دریافت رشوه به 5 سال زندان و رد مال و جزای نقدی به مبلغ 31 میلیارد تومان محکوم شده. روزنامه شرق هم با تیتر چرا حسین فریدون به مرخصی زود هنگام رفت درباره این موضوع نوشته که در چند سال اخیر تعدادی از چهره ها و شخصیت های سیاسی به زندان رفتن، اما بیشتر از اون که در زندان باشن در مرخصی بودن. بعد این روزنامه به نقل از یک مقام مسئول در قوه قضاییه گفته حسین فریدون فرد عادی نیست، با پای خودش رفته زندان و مصلحت اندیشی قضایی شامل حالش شده و میتونه از تعطیلات آخر هفته استفاده کنه.
مصلحت اندیشی که البته شامل حال منتقدین و مخالفین نظام نمیشه.
آره، اما خب همونطور که گفتم قوه قضاییه اساسا تکذیب کرده خبر به مرخصی رفتن حسین فریدون رو.
درسته. خب از این ماجرا که بگذریم، این داستان خوشحالی مهدی ترابی وقتی که گل زد به پیکان این هفته در لیگ برتر فوتبال ایران، تصویری رو نشون داد زیر پیراهنش، در واقع یک پیراهن دیگه که نوشته بود از رهبر جمهوری اسلامی اطاعت کنین تا ایران آسیبی نبینه و اینها، خیلی سر و صدا کرد. کاربرها اینو به نوعی، برخی کاربرها این رو تملق دونستن و برخی هم البته که بیشتر طرفداران حکومت بودن، در واقع اینطوری که حالا در هشتگ، در بررسی هشتگ هم داشتیم و کامنت هایی که گذاشته شده، اونها خیلی خوشحال شدن از این حرکت مهدی ترابی. روزنامه ها هم نگاه کردن این ماجرا.
آره بنیامین، اون چیزی که روی تیشرتش نوشته بود که راه حل همه مشکلات ایران اطاعت از علی خامنه‌ایه، به هر حال همونطور که انتظار میرفت روزنامه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و نزدیک به اصولگرایان خیلی استقبال کردن و تحسین کردن از این حرکت مهدی ترابی. از جمله روزنامه کیهان که نوشت این اقدام مهدی ترابی نشون داد که پیامی بود در حقیقت گفته برای مسئولانی که برای حل مشکلات کشور دنبال راه‌های دیگری هستند. بعد جمله روی تیشرت مهدی ترابی رو خیلی کوتاه و گویا توصیف کرده، به واکنش هایی پرداخته، از جمله واکنش های برخی از نمایندگان مجلس، از جمله حسین علی حاجی دلیگانی و همینطور واکنش پرویز مظلومی سرمربی سابق تیم استقلال، که همه از این اقدام مهدی ترابی خیلی تحسین و تقدیر کردن. اما خب روزنامه کیهان خیلی یک طرفه به این واکنش ها پرداخته و همونطور که تو گفتی واکنش‌های انتقادی زیادی این حرکت در شبکه‌های اجتماعی داشت، در حالی که روزنامه کیهان به هیچ کدوم اشاره نکرده.
درسته، اتفاقا نکته‌ای که کاربران بیشتر بهش اشاره کردن این تناقض در گفتار مهدی ترابی بود که گفته من سیاسی نیستم اما حرف سیاسی میزنه و پای حرفش در واقع نمی‌ایسته، بعد از بازی گفته من سیاسی نیستم و اینها. خیلی ممنون، این هفته همراه ما بودید. اما به جز اعتراض کارگران کارخانه آذرآب که در بخش قبلی تصاویر اون و برخورد نیروی انتظامی و برخورد امنیتی با کارگرهای معترض رو دیدید، 30 مهر ماه کارگران مجتمع پتروشیمی فارابی بندر ماهشهر هم در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مطالبات معوق خودشون اعتصاب کردن که تصاویر اون رو هم که در شبکه‌های اجتماعی هم البته بازتاب داشته و منتشر شده با همین جا می‌بینید. حمایت از زندانیان سیاسی ایران در هلند. گروهی از ایرانیان مقیم شهر لاهه این هفته در این شهر با تجمع و راهپیمایی و حمل تصاویر زندانیان سیاسی در ایران به بی‌عدالتی قضایی اعتراض کردند و خواهان آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. پیشتر اداره تامین استان گیلان در جواب اعتراض‌های مردم سراوان به انباشت زباله در جنگل‌های سراوان وعده داده بود که آلودگی زباله‌های انباشت شده در این جنگل‌ها رو 2 ساله از بین می‌بره، اما در کمتر از 1 ماه به پایان این مدت، اونطور که یک شهروند خبرنگار در واقع تصاویر رو منتشر کرده، هیچ کاری برای مدیریت این جنگل و آلاینده‌های اون و مدیریت پساب‌های خطرناک انجام نشده.
پابلوی رودچمار که داریم مشاهده میکنیم 39 روزش اشتباه 36 روزه، یعنی چند روز پیش که خاموش شد 3 روز خاموش بود، ولی بعدش که روشنش کردن دیگه به روز رسانی نشد، از ادامه همون چیزی که بود خاموش شده بود داره ادامه میده، یعنی در واقع الان باید 36 روز باشه.
اما قبل از خداحافظی سری به دنیای حیوانات و جنگل‌های مازندران می‌زنیم و یک خرس قهوه‌ای رو می‌بینیم که حاصل دسترنج خودش رو پیش چشمش خرس دیگه‌ای که تازه از راه رسیده و سر سفره آماده است می‌خوره. این تصاویر رو حامد تیزرویان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. ممنون که با من و این فردا یارام همراه بودید. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
درود بر شما که همراه این بخش خبری هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. نرخ تورم ایران در مهر ماه 42% اعلام شد. آلبانی میگوید یک شبکه وابسته به سپاه پاسداران علیه سازمان مجاهدین خلق را کشف کرده است. و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از ادامه نقض حقوق بشر در ایران خبر داد. جواد حسین‌زاده رئیس مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه منتهی به مهر ماه را 42% اعلام کرد. مرکز آمار همچنین نرخ تورم در خوراکی ها را در بهار امسال بیش از 56% اعلام کرده است. بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم در ایران بعد از ونزوئلا و سودان بالاترین نرخ تورم در جهان است. پلیس آلبانی روز چهارشنبه اعلام کرد یک شبکه شبه نظامی ایرانی که قصد حمله به اعضای سازمان مجاهدین خلق در این کشور را داشتند شناسایی و خنثی کرده است. اردیبلیو رئیس پلیس آلبانی نیروی قدس شاخه برونمرزی سپاه پاسداران را هدایتگر این شبکه به گفته وی تروریستی اعلام کرد. بر اساس بیانیه پلیس آلبانی دو مقام ارشد امنیتی ایران این شبکه را از تهران هدایت می کردند. در این بیانیه اشاره شده که این شبکه با گروه‌های تبهکار سازمان یافته در ترکیه ارتباط داشته و از یک عضو پیشین سازمان مجاهدین خلق برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌کرده است. پس از بسته شدن اردوگاه سازمان مجاهدین در عراق بیش از 2000 تن از اعضای این سازمان در آلبانی ساکن شدند. مقامات ایران هنوز واکنشی به اظهارات پلیس آلبانی نشان ندادند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در تازه‌ترین گزارش خود نسبت به وضعیت اقلیت‌ها در ایران، سرکوب کارگران و مخالفان حجاب اجباری ابراز نگرانی کرد. آقای رحمان گفت جمهوری اسلامی حقوق مدنی و سیاسی شهروندان را به طور مداوم محدود می‌کند. جاوید رحمان همچنین به موضوع بازداشت دو تابعیتی‌ها در ایران پرداخت و نسبت به نبود تشریفات صحیح قانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و عدم دسترسی به وکیل برای این افراد ابراز نگرانی جدی کرد. محمد حسنی نژاد نماینده ایران در کمیته سوم سازمان ملل این گزارش را رد کرده و آن را نمایش مکرری که هیچ ارتباطی به دلایل حقوق بشری ندارد خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته در پی توقف عملیات ترکیه در شمال سوریه و برقراری آتش‌بس دائمی تحریم‌ها علیه ترکیه را لغو کرده است. آمریکا هفته گذشته وزرای کشور، دفاع و انرژی ترکیه را به دلیل حمله این کشور به شمال سوریه تحریم کرده بود. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای نظامی این کشور وارد شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دوباره از شما دعوت میکنم که فرداگرام رو با هم ببینیم.
گروهی از تاریخ نویسان شهبانو فرح پهلوی را نماد رویه روشنفکر، پیشرو و فرهنگی دوران پهلوی می دانند. بسیاری از نهادها و مراکز فرهنگی و هنری که تحت نظر او در ایران تأسیس شد، بعد از انقلاب 1357 به فعالیت خود ادامه دادند. با شهبانو فرح پهلوی درباره این میراث در خانه اش در پاریس به گفتگو نشستم. خانه ای که در جای جای آن میشد علاقه صاحب خانه به هنر و فرهنگ ایران را دنبال کرد. شهبانو خیلی ممنونم که ما رو پذیرفتید، به رادیو فردا وقت دادید که با شما صحبت کنیم.
درود بر شما و درود به همیهنانم در داخل و خارج ایران.
بعضی از منتقدین شما و نظام پیشین میگن که اون چه که اون موقع تحت فعالیت‌های فرهنگی هنری اتفاق میافتاد، مثلا اون چه که در جشن‌های هنر شیراز اتفاق میافتاد، برای جامعه ایران اون روز، برای اون 35 میلیون نفری که اون موقع در ایران اون روز زندگی میکردند، یک مقدار زود بود.
میدونی این برخورنده است برای مردم ایران، چون یه مقدار غربی ها الان این اتفاقات که افتاد گفتن که شاه زود جلو رفت. یعنی چی؟ آیا هیچ مملکتی هست که رئیس جمهورش و پادشاهش نخواد مملکتش جلو بره؟ یعنی این برخورنده است برای مردم ایران. یادم میاد شاپور غلامرضای مرحوم تو کتابش نوشته بود که اینو این خارجی ها میگن منتظر بودن برادرم جاده نسازه، نمیدونم ترن نسازه، مردم سوار شتر و الاغ سفر کنن. همینه دیگه. نه، برای اینکه ببینید به هر صورت مردم ایران با اون فکر و با اون تاریخ و با اون فرهنگ خیلی همه چیز که نمیشد که همه علاقمند باشه. فکر میکنین تو فرانسه و یه آمریکا، توی دهات چه میدونم آمریکا میشناسن که تو موزه و مادرن آرت چی چی هست؟ نه، اینا دیگه بهانه هایی که میگیرن. اون چیزی که ما میخواستیم مملکتمون احترام به مردم و مملکت بریم جلو، فقط که اون نبود، که هزار تا کارهای خیری. البته ببینین چون کارهای هنری بیشتر اثر میذاره رو مردم، بیشتر راجع به کارهای هنری صحبت میکنن. الان خوشبختانه خیلیا و حتی در اون موقع اهمیت میدادن به کارهای هنری که شد، ولی بیشتر از کارهای هنری تمام کارهای آمول منفعی دیگه که میشد، غیر از کار دولت، تمام سازمانهایی که تحت ریاست من بود، یه سازمان های غیر دولتی با کمک هممیهنان و زن و مرد، برای بچه ها، برای ناتوانان فکری، برای ناتوانان شنوایی، برای روشندلان، برای ورزش، برای محیط زیست، برای جوزام، برای سوختگان، برای خیلی سازمان های علمی و کارهای خیلی زیادی میشد، خیلی از سازمان های خصوصی دولت تمام کارهایی که میکرد اون موقع، غذا برای بچه ها، یه لیوان شیر، نون، نمیدونم مدرسه مجانی، دانشگاه مجانی، هزار و یک چیز بود که فقط برنامه جشن هنر نبود، و تمام کارهای هنری دیگه که صحبت میکنیم. به هر صورت اونایی که مخالف بودن که دیدیم چیکار کردن، که دنبال چه کسایی رفتن و به چه کسایی رأی دادن. حالا خیلیشون هم عوض شدن که شجاعت اینه دارن که بیان بگن که ما در این را در این را اشتباه کردیم. من نمیگم ما اشتباه نکردیم، ولی روی هم رفته. الان که مردم میان میگن رضا شو روحت شد، محمد رضا شو نور به قبرت بباره، یعنی چی؟ یعنی فهمیدن که در اون موقع چی شده دیگه. نه دیگه، این حرفا الان به هر صورت الان فایده نداره گذشته رو بگیم که چرا فلان چیزو کردن. یعنی چی؟ یهودی مینوین یا مثلا چه میدونم آرتور روبینشتاین، موزیسین معروف، حالا نمیگه، و حتی هنرمندای ایران خودمون تو جشن هنر که فقط چیزای خارجی نبود، خیلی چیزای ایرانی فوق‌العاده بود. بژار که برنامه درست کرد راجب بله گلستان، رضوی اشعار مولانا رو میخون، اونو مردم نمیفهمیدن، ولی توقع داشتن این آقایون مخالف که میفهمن که استالین و ماو چیکار کرده و چیکار کرده بودن، اونا نمونه بود. من رفتم، نمیگم آزادن افکاری که داشته باشن، کمونیست باشن، نمیدونم هرچی باشن، آزادن، ولی خب خود من همراه علیزاده خیلی ممالک کمونیست رو سفر کردیم، دیدیم. نمیگم همه چیزشون بد بود، چیزایی که خوب بود ورزششون بود و باله و موزیک. چین رفتم تنهایی، دیدم چه خبر. نه دیگه، الان به هر صورت فایده نداره این چیزا. باید فکر کنیم که فردای ایران چی باید بشه، این مملکت چجوری یک پارچه بمونه و آزاد. امیدوارم. راجب جشن هنر که گفتین، یه خلبانی که درجه یک بود تو جنگ ایران عراق هم شرکت کرد و آمد آمریکا و متاسفانه یه تصادفی داشت، فلج شد و من باهاش در تماس بودم، گفتش که من شما رو از اون موقع دوست داشتم که تو جشن هنر، موقعی که تو حافظیه هنرمندای ایرانی که تمام بودن میخوندند و میزدن، ما تو بیرون حافظیه اینا رو گوش میدادیم و از اون موقع من برای شما خیلی احترام دارم. چه فقط که دیگه چیزای فرنگی نبود، خیلی اصلا برنامه های شرقی فوق‌العاده، اصلا نزدیک کردن شرق و غرب بود، از برنامه های از ژاپن گرفته و مالزی و اندونزی و آفریقا تا آمریکا و ایران. دیگه اونایی که ایران میگرفتن که دیگه به هر چیز ایران میگرفتن.
شبانو، در بعضی از این سازمان های فرهنگی و هنری یک سری چهره های حضور داشتن، شخصیت های حضور داشتن که گفته میشه جزو مخالفان حکومت بودن و به شما نزدیکتر بودن. آیا شما نقشی داشتین؟ آیا اساساً چون این چیزی رو میپذیرین؟
خب بودن بعضی که یه کمی افکار دیگه ای داشتن و یه مخالفت هایی داشتن، ولی بسته به اینه که چی، برای که زیاده رویم میکردن خب مردم ناراضی میشدن دیگه. همیشه یاد داستان ماهی سیاه کوچولو میفتم تو کانون و پرورش فکری، موقعی که قدغن کردن اصلا این دیگه معروف شد، خب دیگه قدغن کردن نداشت. الان آدم فکر میکنه خب یه چیزی کتابی مینوشتن که یه جوری برعکس ماهی سیاه کوچولو بود. بعد اونایی هم که مخالف بودن هر چیزی رو سمبل یه فلان میکردن که ماهی بر ضد کوران میره، یعنی ضد سیستمه. میدونید سعی میکردن بی خود مردم رو ناراضی نکنن، چون حیف بود، برای که میدونم اونایی که روشن فکرن یا چپگران یا فلانن هیچ وقت نمیخوان با هیچ رژیمی نزدیک بشن و از جدا باشن، میتونم بفهمم. ولی خب از یه طرفی هم یه کارای عوضی نشه که ضرر به خود ما ضرر میزد، میدونین منفعت نبود. تا اونجایی که میشد آدم دستش، یعنی من میتونستم یه کارا میکردم، ولی دیگه اینقدر کارهای مثبت دیگه شده بود که دیگه چی بگم.
اگر زمان برمیگشت به گذشته، شما مثلا اون موقع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو تأسیس کردید، موزه هنرهای معاصر رو بنا نهادید و خب سازمانهایی که خودتون در بخش قبلی صحبتاتون گفتید، آیا هیچ کدوم از اینها رو به شکل دیگه اجرا می کردید یا تغییری در سیاستهای اونها ایجاد می کردید؟
فکر می کنم، برای که اولا خب همطور که می دونی مملکت ما با تاریخ و فرهنگ گذشته و من علاقمند بودم به فرهنگ. اولین بعد میگفتم که مردم که اینقدر افتخار میکنن به فرهنگشون باید یه جا داشته باشن ببینن چی. البته موزه ایران باستان بود، بعد اون اولین موزهی که ساخته شد موزه فرش، آقای عبدالعزیز فرمایان در پارک فرک الان پارک لاله شده ساختن و در ضمن پارک لاله رم، من میگم پارک فرک، یه زمینی بود که 21 آذر رژه نظامی بود، بعد که دیگه اونا از اونجا رفتن میخواستن ساختمان کنن، من یادم نامه نوشتم علازت خارج از ایران بودن که اجازه بدین اینجا پارک بشه، تهران پارک لازم داره، که اجازم دادن و یعنی دیگه گفتن دولت اونجا ساختمان نکنه، اونجا پارک شد که موزه فرش اونجا ساخته شد و مدیر فرشم خانم ناز خوزمعلم که تو دفترم مدتا با یک آقای دیگه کار میکردن که فرشا رو پیدا کنن کجاست و چی نیست. تنها ساختمانی که موقع جشن 2500 ساله یه خود فشار آوردن ساخته بشه و من الان پشیمونم میگم کاش که نمیذاشتیم، هتل اینترکانتیناتال تو اون ته پارک ساختن. بعد از موزه فرش که خب فوق‌العاده بود، فرش‌های ایران خنده‌داره که یه فرشایی رو از کاخ گلستان میخواستیم ندادن به ما، حتی به منم ندادن که بذاریم تو موزه. بعد یه فرشای فوق‌العاده زمان رضا شد تو کاخ سعدآباد بود که انقدر بزرگ بود که اصلا تو موزه جا نبود که اونا رو بذارن. بعد موزه قاجار بود، آثار قاجار که یه انگلیسی این کلکسیون 100 تا تابلو رو داشت با یه قیمت جالب. اینقدر طولانیه، نمیدونم چقدر وقت خواهد بود که صحبت کنیم، در حدود $1,000,000 100 تا تابلو قاجار. بعد من یکی از دو نفر رو فرستادم که ببینن اینا میارزه خوبن، اینقدر طولش دادن که اون آقا دادش به چیز، به سادوبیز یا همچی چیزهایی، که من اصلا گریم گرفت که رئیس دفترم آقای بهادری رو فرستادم، گفتم آقا بگو اینو ما برای موزه میخوایم. خلاصه اونا خوشبختانه قبول کردن، البته قیمت خود بالاتر. و تو کاخ مرمر که تو شهر تهران بود، خونه سابق ملکه مادر دیگه زندگی نمیکرد، اونجا رو پروفسور فریچ که یه چک آرتیست بود درست کرد برای تابلوها، و رئیسش خانم دکتر لیلا سوداور دیبا که تخصص کارهای قاجار داره اونجا رو درست کرده بود، فوق‌العاده بود. بعدش تابلو موزه آبگینه که چیزای شیشه‌ای و سرامیک پیش از اسلام و بعد از اسلام، که خونه قدیمی قوام سلطنه که تو خیلی کوچه قوام سلطنه بود اونجا رو گرفتیم که مدیرش خانم نسرین شلمینگر بود و دکوراسیونش هم آقای هانس هولاین مهندس آلمانی کرد. و متاسفانه من شانس اینی که افتتاح کنم نداشتم، ولی همه چیزاش بود. بعد موزه رضا عباسی که تمام چیزای پیش از اسلام بعد از اسلام که خریده بودیم همه اونجا بود، به امید اینی که یه جای دیگه بره. بعد موزه چیز هنرهای معاصر که خیلی الان دیگه سر صدا کرده، که داستانشو تون بگم که خانم ایران درودی تو یکی از نمایشگاه‌ها به من گفت کاش که یه جا داشتیم تابلوهامون میمون، که من فکر کردم فکر خیلی خوبه. بعد از اون فکر کردیم که چرا فقط ایرانی باشه، خارجی هم باشه، که آقای کامران دیبا مهندسش بود و مدیر عاملش هم بود، که خب خیلی تابلوهای ایرانی، آثار ایرانی و خارجی خریدیم. و بعد تابلوی اونم تو چی ساخته شد دیگه، تو پارک فرح سابق. و کارای مفرق لرستان توی خرم آباد لرستان، چون من امیدوار بودم که همه چی در تهران نباشه، تو چیزایی که متعلق به جاهای دیگه هم باشه اونجا بذاریم. و بعد یادمه برای شیراز یه تابلو سفارش دادیم به الوار آلتو که فوت کرده الان، یه مهندس معمار خیلی معروف فنلاندیه. و چیزی که من شنیدم ماکتش رو درست کرده بود، نقشش بود، ولی خب دیگه نرسید. اونم موزه هنرهای معاصر میخواستیم باشه و خوشبختانه شنیدم و امیدوارم که درست شنیدم، یه مهندس معماری با یه عده از آقایونی که در رژیم هستن میخوان این موزه رو در شیراز بسازن دیگه. این موزه، موزه کوچولو هم تو چیز بود کرمان که با کمک یه آقای درست کردیم. بعد از همه مهمتر کار هنری همین کانون پرورش فکری نوجوانان، کودکان و نوجوانان، که دیگه کتاب و فیلم و موسیقی و واقعا کار فوق‌العاده‌ای کردن که تو تمام ایران کتابخونه بود، سعی میکردیم کتابخونه هم به سبک معماری اون منطقه ساخته بشه. و چیز داشتیم کانون پرورش فکری کتابخونه های سیار که کتاب ها رو با قاطر با اسب بفرستن تو شهرستان ها و بچه ها کتاب ها رو میخوندن، برای بعضی پدر مادرهایی که سواد نداشتن میخوندن. خیلی کار فوق‌العاده‌ای بود. بعد اون وقت دیگه فستیوال شیراز که خیلی مهم بود و فستیوال مردمی که توش اصفهان بود، ولی فقط یه سال اتفاق افتاد و جشن طوس که چیز قدیمی ایران بود، اونم فقط یه سال. آها، تئاتر شهر که الان جزو بناهای تاریخی شده که خیلی قشنگ اونو مهندس سردار افخمی، امیرعلی سردار افخمی ساخته بود، که قبلا اونجا چی گفتن کافه شهرداری یه ساختمونی بود، بعد اون اونجا ساختن. چیزی که بگم حالا از همه مهمتر اینه که من خوشبختم که این همه ماشاءالله هنرمند ایرانی نه تنها در خارج، در داخل ایران هست، چون اینا همه مخالف هنر و موسیقی و همه این چیزا بودن، ولی با وجود تمام فشارها تعداد هنرمندای نقاش، مجسمه ساز، موسیقیدان، تئاتر، سینما با وجود تمام فشار و سانسورها درست میکنن. واقعا هنرمندام خب اونایی که شعر میگن خیلی شجاعت دارن، یه شعرهای عجیبی میگن که خیلی جالبه، که بعضی ها را میندازن تو زندان، ولی بعد بعضی ها را مثلا قدغن میکنن که تا چند سال چیز نکنن، شعر نگن. بعد اون وقت گالری های هنری چقدر زیاد شده در ایران و چقدر مردم میخرن، چون اون موقع زمان ما چیز اونایی که امکان داشتن چیزهای قدیمی میخریدن، تابلوهای مدرن رو که خود من میبایستی تشویق کنم، مثلا به دولت میگفتم عوضی که پول میذارین مبلای زشت و میذارین تو ادارات، یه مقدار تابلو بخرین، یا شهرداری یا هی عوض اعلان و فلان یه مجسمه تو شهر. ولی الان خب گالری ها زیاده و مردم هم میخرن و همه هم میرن دیدن میکنن دیگه. با وجود واقعا تمام فشارها نمیتونن هنرمندان رو اجازه ندن، و خیلی ها رفتن گروه های موسیقی محلی رو جمع کردن، بعضی ها میان بیرون اجرا میکنن. خب اینا چیزایی که خوب میشه باعث خوشبختیه.
از این رشته هایی که الان خودتون اسم بردین، موسیقی و نقاشی و معماری و سینما و
معماری هم برای من خیلی مهم بود، برای که سازمانی هم درست کرده بودم که برای جایزه دادن به معماری های جدیدی که مدرن منتها با الهام از معماری های محلی. تا اینو گفتی یاد چیزم افتادم، یاد 3-4 سال پیش از این جریانات یه بنیادی درست کردم به اسم خودم، شعبانو فره، که البته خودم کمک کردم که به کارهای هنری برسه. آقای عبدالمجید مجیدی رو هم گذاشتم ریاست عالیش، و مرکزش هم تو باغ فردوس در شمران بود. خودم هم به موسیقی خیلی علاقه دارم، هم موسیقی سنتی ایرانی قدیم، خوانندگان قدیمیمون، هم جدید، و هم موسیقی بین المللی، هم موسیقی کلاسیک خارجی، هم موسیقی های مختلف. جزء کارهای هنری که شده بود سازمان گفتگوی تمدن ها که آقای داریوش شایگان ریاستشو داشت، که خیلی چیز جالبی بود، یه نمایشگاهی هم درست کردیم از کارهای آفریقایی و مدرن توی باغ فردوس، که بعد از این اتفاقات آقای احسان نراقی اینو داده بود، یعنی کرد به اسم آقای خاتمی، که تو یو این و اینجا هم گفتم، منم هی نامه نوشتم بابا اینو خود ما درست کردیم 3 سال پیش هیچ، ولی خب آقای نراقی میخواست نزدیک بشه به آقایون، و حتی خود داریوش شایگان که الان بین ما نیست در هلند نطق کرده بود و گفته بود.
پس موسیقی رو بیشتر دوست داشتی؟
موسیقی.
قبل انقلاب کی، چه کسی مورد پسندتون بود بیشتر؟
کارم خراب میکنه هنرمندا، بعضیشون زندن. خب مثلا هایده رو خیلی دوست داشتم، خیلی افسوس میخورم که دیگه بین ما نیست، واقعا صداش فوق العاده بود. و ستار، بعد قبل از اونم نشد بعدن واقعا موسیقی سنتی رو با کمک آقای مرداد پربود وزیر فرهنگ هنر، چون جوونی اینقدر به چیزهای قدیمی علاقمند نبودم، دلکش و روح بخش و دیگه بنان و اینا، ولی ایشون می آوردن این گروه ها رو، بعد علاقمند شدم. حرف از شجریان که اصلا فوق‌العاده، پریسا که تو جشن هنر بود، یادم نره، خیلی گوگوش معروف
دوست داشتیم،
گوگوش هم خوب بود.
در جشنهای هنر شیراز یه سری موزیسین های بین المللی رو هم دعوت کردن، راجع به اونها هم توضیح میدید؟
خب یه ایده بودن موزیسین های قدیمی که علاقه من بودم، مثل همونطور که گفتم یهودی مینوین، آرتور روبینشتاین، اینا واقعا اسمای فوق‌العاده بودن. یه کسایی مدرنم بودم، خیلی به قول معروف اوانگارد، یه درصد کوچیکی چیزای خیلی پیشرفته بود. شتوکهازن برصد موسیقی اوانگارد بود، ولی من مثلا دوست نداشتم. خب ولی خب دیگه بیشتر موسیقی کلاسیک دوست داشتم.
شما چقدر نقش داشتین در دعوت کردن این هنرمندان؟
نه، من نقش نداشتم واقعا. اونجا آقای فرخ قفاری بود و آقای رضا قطبی و یه عده دیگه بودن که میرفتن یا تئاتر رو انتخاب میکردن. یادم وزیر سابق فرهنگ فرانسه آقای ژاک لانگ، اونم بنیاد یعنی فستیوال داشت، یه ایده رو معرفی میکرد. دیگه تو قسمت‌های مختلف افراد مختلف، آربی و ونسیان تئاتر رو اینا که انتخاب میکردن در سراسر دنیا، و دیگه همه جور بود دیگه، همجور که گفتم، از پاکستان، از افغانستان، از هندوستان، از مالزی، از اندونزی، از آفریقا، از اسپانیا، از فرانسه، از همه جا می آمدن.
خب شهبانو، اگر که امروز برگردید به ایران، اولین جایی که خواهید رفت کجاست؟
اولین جا هر جا که تیاره لندی کرد. چه میدونم، نه من همیشه فکر ایران الان میکنم، نمیگم البته فکر مردم و اتفاق افتاد، ولی تو ذهنم همیشه دماوند با برف روش. اینه تو
یعنی الان هواپیما فرود بیاد شما؟
هواپیما نه چیز میگم، موقع که فکر ایرانو میکنم دماوندو میبینم با برف روش، برای که از کاخ نیاوران میتونستم ببینم دماوندو. بعد اون وقت دیگه یعنی برصد من به فکر ایران میکنم، فکر ایران زمان خودمونو میکنم، جویبارها، درختها، چوپانا، شیراز، اصفهان. موضوع اینه که واقعا ایران آزاد بشه و یک پارچه بمونه، اون از هر چیزی مهمتره.
40 سال از وقایع سال 1357 گذشته، آیا شهبانو فرح پهلوی امیدوار هستند هنوز که به ایران برگردند؟
بیشتر از برگشتن خودم واقعا میگم آزادی ایرانه، یک پارچگی ایرانه و آزادی و اون چیزی که شاهزاده میگن دموکراسی باشه، جدایی دین از حکومت، یک پارچگی ایران، آزادی زنان، حقوق بشر، اون از همه چیز برای من مهمتره. اگه یک روزی هم بشه من بتونم برگردم به مملکت خودم، خب البته یه روز خیلی بزرگی خواهد بود در زندگی من. نمیخوام بگم اینو برای که ممکنه نتونم برگردم، بگن نه حیوانی دلش میخواست نشد. ولی اون چیزی که دلم میخواد و خواهد شد آزادی ایران و دموکراسی و جدای دین از حکومت و این چیزا.
دوست دارید 100 سال دیگه تاریخ از شما چطور یاد کنه؟
والا اگه چیز نباشم همینی که الان یاد میکنه برام بس. مرسی.